بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب اله العالم ابو القاسم محمد وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در سومین جلسه از فن ترجمه متون مذهبی دعای امین الله رو شروع کردیم، از باب تمرین قسمتش رو خوندیم، قسمتش همین جلسه انشاءالله میخونیم. قبل از اینکه وارد بشیم، در جلسه گذشته پیرامون ترجمه معنایی یا تحت اللفظی مطالبی رو گفتم، فوائدی رو گفتم، نواقصی رو گفتم. در مقابل ترجمه معنایی، ترجمه ارتباطی، حالا این جلسه در مورد ترجمه ارتباطی نکاتی رو بگم و تفاوت‌هایی که با ترجمه معنایی یا تحت اللفظی داره. تو جزوه هستش، این جزوه‌ای که بهتون دادم، ترجمه ارتباطی رو من توضیح دادم. گفته شده ترجمه ارتباطی ترجمه ایست که پیام متن مبدا را با متداول ترین کلمات و عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقطع برمیگرداند. یعنی اول یک مترجم با تسلطی که به زبان مبدا داره و ترجمه میخواد بکنه به زبان مقصد، تأملی میکنه زبان مبدا و روش مطلب رو میگیره، در ذهنش قرار میده. حالا با توجه به ساختهای دستوری و کلمات متداولی که در زبان مقصد هست، شروع میکنه به ترجمه کردن. ترجمه های متفاوته، گاهی اوقات مثلا برای یه نوجوان داره ترجمه میکنه، بیشتر توضیح میده، از کلمات روانتری به کار میبره. گاهی اوقات این ترجمه رو برای افراد متخصص میخواد به کار ببره، خب نه، اون نیاز نیست که بیشتر بخواد توضیح بده. پس این شد در ارتباط با ترجمه ارتباطی. در ترجمه ارتباطی مترجم بر اساس معنای اولیه کلمات معادلیابی نمی کنه، بلکه تلاش میکنه که بر اساس معنای کلمه در بافت متن معادلیابی کنه. متون اطلاعاتی و عناصر غیر توصیفی در متنهای توصیفی به شیوه ارتباطی ترجمه میشه. بعد ویژگی های ترجمه معنایی یا تحت اللفظی و ارتباطی رو اینها به صورت مقایسه آورده. این مقایسه ها خیلی مهمه که آدم تو متن بالاخره بدونه که در چه کدوم به کدوم سمت معایبی داره، در چه سمتی حسناتی در ارتباط با این ترجمه بتونه به کار ببره. گفته شده در جریان ترجمه مترجم خب با زبان مبدا و زبان مقصد درگیره. مترجم باید از یک سو تلاش کند که خواننده ترجمهش را دریابد و از سوی دیگر مراقب باشد پیام یا معنا تحریف نشود. گاهی اوقات اونقدر دوست داره که ارتباط با مخاطب برقرار بکنه، اون محتوایی که بوده اونو کم و زیاد میکنه، حتی محتوای جدیدی رو به علاوه این محتوا ارائه میده. نه، این دیگه حفظ امانت نشده، اینطوری نمیتونیم در نظر بگیریم. و مترجم در این میان با توجه به عواملی از قبیل نوع متن، هدف ترجمه، میزان اهمیت کلمات و عبارات متن مبدا، گاه به خواننده گاه به نویسنده توجه بیشتری نشان میده. یعنی میزان معنایی یا ارتباطی بودن مترجم رو تعیین میکنه. اون کسی که میخواد ترجمه بکنه، گاهی اوقات اون کلام براش خیلی دقته که عیناً اونها رو انتقال بده، به متن مبدا توجه داره. گاهی اوقات نه، توجهش اینه که بتونه یه محتوایی رو به مخاطب برسونه، بیشتر توجهش رو ذهنیتش در ارتباط با اون سطح زبان مقصد هستش، به اون صورت میخواد ارائه بده. خب حالا تفاوت هایی که ویژگی ترجمه معنایی و ارتباطات، تفاوت هایی با هم دیگه دارن. تفاوت اول، قبلا هم گفتیم که در تحت و لفظی موجزه، یعنی خیلی همون کلمه ای که هستش معادلش و زیرش معناش رو مینویسی، خیلی مختصره. اما در مقابل در ترجمه ارتباطی خب موجز نیست، یا گاهی اوقات ناهموار و نامعنوسه. مثلا فرض بکنید که یک ضرب المثل این میخواد ترجمه بشه، طرف مثلا میگه دست گل به آب دادی، طرف میخواد دست گل به آب دادی رو به زبان انگلیسی ترجمه بکنه. خب این دست گل به آب دادی رو معادل انگلیسیشو در میاره و میمیسه، اما طرف مقابل وقتی میگه دست گل به آب دادی یعنی چی؟ مثلا طرف خرابکاری کرده دست گل به آب دادی، اون طرف انگلیسی میگه یعنی خرابکاریش بوده که یک دست گل انداخت تو آب. این ببینی همچون مشکلاتی از این سقط داره، ناهمواره. حالا میاد چه کار میکنه؟ در ترجمه ارتباطی میاد یه ضرب المثل معادل همونه قرار میده. گاهی اوقات نگاه میکنین که در ترجمه فیلم های کار زیاد میکنن، تحت لفظی نیست. مثلا ببینی که یک ضرب المثل اصلا ایرانی خالصه، ولی ببینید توی فیلم آمریکایی رو به کار میبرن که ای دیگه چخوندرم، یعنی ضرب المثل نیست، راست میگه، اما یه چیزی معادل اون ضرب المثل بوده در بین امریکایی‌ها، این اومده یه چیزی فارسیشو معادل سازی کرده و این مرسومه. یا مبهم و نامعنوسه، بالاخره از این موارد در تحت لفظی پیش میادش. گفتن زیرا از افزایش و کاهش در ترجمه میپرهیزه. در ترجمه معنایی برخی از مفاهیم معنایی و ویژگی های دستوری زبان مبدأ وارد زبان مقصد میشه. عرض کردم که معمولا مثلا فرض کنید در زبان عربی ضرب زیدون امرن، میگه زید زید امرا، خب این یک دستور زبان عربیه که فعل رو میاره، فاعل رو میاره، مفعول رو میاره، اما در فارسی نیستش. یعنی همینطوری میاد وارد ترجمه میکنه به گرامر زبان مبدأ، و گاهی اوقات این گرامرها اینقدر نامعنوسه که طرف گیج میشه، مبهم میشه یک جمله براش، به تعبیری که خواننده احساس میکنه که با زبان غیر معمول روبرویه، میگه غیر متعارفه این متن، همچی دقیق نیستی کار، یک جوریه. خب اما در مقابل ترجمه ارتباطی غالبا مفصل از متن اصلیه، گاهی مجبور بشه مفاهیم رو گسترش بده، تفسیر کنه برای ایجاد تأثیری مشابه در خواننده، از تعابیری مترادف استفاده بکنه، کلمه مترادف برای که تغییرات بده بالاخره زودتر تفهیم بشه براش، و به طور کلی به افزایش و کاهش در ترجمه میپرده بدون آنکه در مفهوم یا پیام متن اصلی تغییر ایجاد بشه. ببینید این امانتی که یک مترجم باید داشته باشه که چه در تحت لفظی باشه، چه در ارتباط با ارتباطی باشه، ترجمه ارتباطی باشه، نباید امانت، اون امانت متن مبدأ خیانت بشه بهش، به هر ترتیب نباید، باید در همون راستا باشه. بخوایی مفهومی رو قرار بدی در لابلای اون در نظر بگیری، این خیانت به متنه، الا در تایید عمو باشه، در تقویت عمو باشه، در توضیح عمو باشه، اما چیزی دیگه ای بخواد بگی نه، چنین چیزی میگن که اصلا درست نیست در ارتباط با ترجمه. پس این اولین تفاوت تحت لفظی با ارتباطی که گفتیم که در تحت لفظی موجز، ناهموار، نامعنوس، ابهام وجود داره بعضن، اما چنین مسائلی در ارتباط با ترجمه ارتباطی نیست، اما مفصل تره دیگه. دومین تفاوت، ترجمه معنایی به نویسنده توجه بیشتری داره در خواننده. ببینید در تحت لفظی تمام توجه بر اینه که دقیق ببینی اون چیزی که گفته با همون گرامر، با همون محتوا، عیناً با همون کلمه، با همون پس و پیش بین کلمات معنی اینو انتقال بکنی، یه تمام توجهت به مبدا. در ترجمه ارتباطی نه، توجهت به چیه؟ به مخاطبه، به کسانی که از زبان مقصد بخوان استفاده بکنن. تو تمام همت دیگه مسئله رو به اونا بفهمونی، ولی اولی نه. لذا متون قرآنی گفتیم که توجه بیشتر رو مبدعه بخواد در نظر بگیره. ولی دومی چی؟ مثلا فرض کن ترجمه میخوای بکنی برای نوجوانی، اینجا تا میتونی کلمات رو توضیح میدی برای یه نوجوان که بتونه معنی یه آیه قرآن رو مثلا بفهمه. اینم پس دومین تفاوت. تفاوت سوم اینه که در ترجمه معنایی یا تحت لفظی ویژگی های فرهنگی زبان مبدأ در نثر ترجمه انعکاس میکنه، اما در ترجمه ارتباطی عناصر فرهنگی متن اصلا به ترجمه انتقال نمییابد، بلکه با عناصر فرهنگی آشنا برای خواننده جایگزین میشود. همین مثالی که زدم ضرب المثل، وقتی که ترجمه معنایی یا تحت لفظی باشه، اون ضرب المثل هم عیناً تحت لفظی ترجمه میشه. خب این بر اون فرد ابهاماتی وجود داره. اما وقتی که بخوام ما ترجمه ای رو بکنیم که تحت لفظی نباشه، ارتباطی باشه، همین گفتم معادلش بیان چیکار کنیم، یه ضرب المثل در فارسی یا در اون زبان مقصد پیدا میکنیم. مثال زده اینجا شده اینه که مثلا در فرهنگ ادبیات عرب قامت یار به درخت بان، یه درخت بان، قامت یار به درخت بان تشبیه میکنن، که این درخت بان یه گیاهی مال نواحی گرم و خشک میرویه. خب در فارسی چی؟ میان معادلش به درخت سرف در نظر میگیرن، لذا اون درخت بان گفته که در مورد این میاد ترجمه میکنه به درخت سرف، اینطوری در نظر میگیره. اما در تحت لفظی خب این نیست. و آخرین مورد هم اینجا بگم، این که در ترجمه معنایی ضعف ها و نقص ها و بیدقتی های نویسنده عیناً مطرح میشه. یعنی فرق کنید یه متن سستی اشکالاتی دوش داره، وقتی شما ترجمه میکنید اشکالاتش هم تو زبان مقصد در نظر گرفته میشه، اما در ارتباط با ترجمه عرضم خدمت شما ارتباطی این گونه که اون کسی که ترجمه میکنه یک مالکشی هم میکنه، به تعبیری اون نواقصش هم میگیره، قشنگ ارائه میده، جوری که بعدن اگه اون ترجمه زبان مقصد رو دوباره به زبان مبدا برگردیم بگیم متنی من نوشتم. یک کاری که الان دارن میکنن، حالا اینو گفتنش توی جمع با تقوا اشکال نداره، اینه که شما تا چندین سال پیش مقالات، حتی مقالات خارجی رو می اومد یه نفر 10 مقاله مخوندش، تیکه تیکه توی موضوعی در می آورد، یه مقاله جدید میداد بیرون، حتی عبارت ها هم تغییر نمیداد. خب الان نرم افزارایی هستش که خود اساتید دارن، ورد میگن ورد رو بده به ما، ورد رو میدن به نرم افزار، دقیق اون قسمت هاشو با رنگی مشخص میکنه، اینا همه تقلب شده و گرفته از این کتاب و مقالات و فلان اینا. نگاه میکنیم این 80% مقاله دزدیه، تمام اینو رد میکنه. او زمان من یادم چند سال پیش یک دانشجوی دکتری یک تحقیق رو دادش، 5 داشته بودم 4 داشت، به استاد داد. ایشون یه نرم افزار که داده بود در آورده بود 80% این تحقیق مال مقالات دیگه ای بوده که سر هم کرده کنار هم دیگه. مقالات خارجی سختگیرتر به همین صورته، یعنی شما نمیتونی که چند تا مقاله رو با هم دیگه بکنی الان و به طور از به صورت رسمی بخواد به عنوان یک مقاله علمی پژوهشی مثلا و حتی ترویجی حتی در بعضی موارد نمیتونی چاپ بکنی. خب اینا چه کار میکنن؟ اینا میان این کارو میکنن، میان این مقالات رو سرهم میکنن، میده به یک انگلیسی زبان ترجمه میکنه مقاله رو به انگلیسی. خب دوباره انگلیسی رو میده به یه نفر فارسی ترجمه میکنه، اینو میذاره، هیچ نمیفهمه. این مرسومه. یعنی الان دانشجویان اکتوری یه ترفندی که به کار میبرن که بتونن فرار بکنن اینه که خب ببینید مقاله توی دکترا خیلی اهمیت داره. مثلا برای که شما مدرکت بگیری باید مقاله داشته باشی، خیلی مهمه. یا مثلا هر درست از درس هایی که شما میگذرونی خیلی ها میگه که یه مقاله باید بنویسی، خب خیلی مهمه. خب میگه که پولشو میدیم، هزینه میکنیم 15 صفحه به انگلیسی، یک نفر هم میدیم و دوباره میگه انگلیسی رو فارسی ترجمه کن، محتوا را 10 تا گرفته به یک زبان جدیدی که قلم بهتری هم داشته، چه بسا اون مترجمی که بخواد انگلیسی رو به فارسی ترجمه میکنه قلمش قشنگتر باشه از اون مقالاتی که ازش اون مقاله رو گرفته. و یه نفر بخونه بگه ای عالی، اونا چی گفتن؟ قلم قشنگتره، قلم بهتره، بذار این کار رو انجام. حالا ببینین تفاوتی که در ارتباط با ترجمه ارتباطی با معنایی اینه که در معنایی عیناً همون نواقص و مسائل ترجمه میشه، اما در ترجمه ارتباطی نه، دیگه نیاز نیست نواقص رو بیاری، طرف که فهمیده مطلب رو مرتبتر و زیباتر مطلب رو مینویسه. پس این نکاتی بود که لازم بود من بهتون بگم در ارتباط با نوع ترجمه ها، به طور کلی ترجمه تحت اللفظی و ارتباطی که خب محل بحثه. حالا شما باید تمرین بکنید. مثلا همین زیارت آل یاسین رو که میخوان ترجمه بکنین، شما یک دفعه میتونین که اول برای شروع ترجمه تحت اللفظی بکنین، بعد ترجمه ارتباطی بکنید، کم کم ببینیم به چه صورت پیش میره مخاطبای خود. یا ترجمه ارتباطی که میکنی باید ترجمه بکنیم، مثلا اول برای یک بچه، یه پسر بچه یا یک دختر بچه 10-12 ساله، بعد برای 17-18 ساله، ببینیم که تفاوت ترجمهتون به چه صورته. اینا دیگه به ذهن مترجم بستگی داره. خب زیارت آل یاسین رو تا اینجا خوندیم که مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک، تا اینجا خوندیم. بعد گفت پس پهلوی روی مبارک خود را روی قبر گذاشته و گفت، حضرت امام زین العابدین، اللهم ان قلوب المخبتین الیک. خب اللهم یعنی پروردگارا، خدایا قلوب مخبتین، مخبتین یعنی کسانی که اهل خشوعن، فروتنن، خاشع و فروتن، یعنی مخبتین، متوازن، به سوی توست. دلهای خاشعین، فروتنها به سوی توست.
اینجا اینه به چه
معنی میان؟ اینه
همانه
دیگه، همانه رو نباید بنویسی. اگه تحت لفظی باید بده میگه خدایا همانه قلوب خاشع و فروتن به سوی توست، اما همانه دیگه نیستش دیگه. میتونین یا بگید خدایا قلوب مخبتین به سوی، یا هر آینه قلوب مخبتین به سوی توست. همانه همچی زیاد تو ترجمه، بله یعنی بخوام در نظر بگیریم، همچی ترجمه جالبی نیست و خیلی هم میکنن همچی اینطوری همانه ترجمه میکنن. اینطوری شد که خدا یا همانا، اگه تحت لفظی بخوام بکنیم که قلوب خاشع و فروتن به سوی توست، والهه، والهه یعنی حیران، یعنی سرگشته، دلهای فروتنان درگاهت به سوی تو حیران است. به تعبیری خدا یا دلهای فروتنان درگاهت به سوی تو حیران است، والهه از حیران سرگشته، و سبل راغبین الیک شارعه. سبیل یعنی راه، سبل یعنی راه های راغبین. راغب میگه طرف رغبت داره، یعنی مشتاقین. راه های مشتاقین به سوی تو شارعه. شارع یعنی راه باز و روشنه، باز و روشنه.
شارع خیابون
نمیشه. بله. در اینجا دیگه خیابون نمیتونی معنی کنی دیگه. راه های مشتاقین به سوی تو خیابونه. و علام القاصدین الیک واضحه. علام یعنی چی؟
نشانه.
علام یعنی نشانه ها. نشانه های قاصدین. قاصدین یعنی کسانی که قصد میکنن. قاصد یعنی قصد کننده به سوی تو. واضحه یعنی روشنه، یعنی آشکاره. نشانه های قاصدین کویت آشکار و نمایان است. این میشه یک ترجمه ارتباطی. تحت اللفظی میشه نشانه های قاصدین به سوی تو روشن و واضحه. روشنه طوری. ولی اون نشانه های قاصدین کویت آشکار و نمایان است. خب نه دیگه، اینا دیگه گفتیم دیگه، او ترجمه ارتباطیه دیگه. قشنگ میخوای راه بدی. قصد کننده، کسی که قصد میکنه تو رو. آره قصدش توی مقصود توی. میگه مقصود توی. بله بله. خب و افئدت العارفین منک فاضعه. افعده یعنی قلب. فؤاد گرفته میشه. فؤاد قلوب. قلوب بله. افعده فؤاد قلب قلوب میشه. قلوب عارفین از تو چیه؟ فاضعه، ترسانه. ترسان و هراسانه. این کسانی که تو رو شناختن از تو ترس دارن، هراسان. بله ترسان هراسان. یالا یک نکته چی میگم که بخواد اینجا سوال زیاد بکنه. میگه آقا مگه خدا چرا باید من خدا بترسیم؟ ها؟ چرا باید خدا بترسیم؟ خدایی که همه مهربانه، از هر کسی مهربانتر، چرا باید خدا بترسیم؟ بگین شما جواب بدیم.
این ترس های دکتر ترس عرفانی، یعنی
از ترس عرفانی. اوف خب یعنی چی؟ توضیح بده. ترس عرفانی چی باید بشه؟ بالاخره یا باید بترسی یا نباید بترسی. ترس عرفانی ما توضیح بدیم چیه؟
ترس فکر نکنم دکتر.
خیلی خوب. پس شما تا حالا از خدا نترسیدی. وقتی نترسیدی طبق این چیز شما عارف نیستی. تا برو به بالا دیگه، خیلی چیزا پیش میادش. خب حالا از خدمت آجا سوال بکنیم. ترس از خدا یعنی چی آجا؟
قبلی بود. نشانهای قصد کننده و جا رفته همه مرتب نشانهای قصد کننده.
ما چرا از خدا، چرا باید قلب های عارفین از خدا بترسه؟ چرا؟
ترسیم همینجا واقعا سوال.
چرا؟
پس شما تا حالا از خدا نترسیدی دیگه. شما هم عارف نیدی. یکی داره خالی میکنه. این عارف کیه اینجا؟ زیاده به کی داره میکنه اونجا؟ عارف شده فقط؟ اونه دیگه چیه؟ چرا پس شما خدا نترس؟ یک سوال جا. تا حالا تو عمرتون از خدا ترسیدی شما؟ تو عمرت
آجه واسم اهل عشق خواهبانه
سه ترس چیه؟ قد مچه با خدا گرده دیگه ترس نداره گرده. شما بگین ترس اینجا به چی معنیه؟
ترس از خشم خداست. آره
چرا خشم؟ بیم بشه خدا خشم داره خدا. مگه بذاریم بذاریم دو تا چیز شد. یکی ترسی که خشم. خشم خدا یعنی چی؟ مگر خدا خشمگین میشه؟
نه خشمگین.
خب پس چی؟ پس چی؟ پس حالا ترس از چیه؟
ترس از اون چیز دیگه. به قول گفتنی خشم خدا نمیشه، اون عمله، عمل سویی که از ما سر میزنه که بعد
باعث
به قول گفتنی اثرات داره دیگه.
پس دقیقا ترس از خدا نیست، ترس از اثرات فعل ماست. به این معنا میگیریم؟ خب بیا شما بگین ترس خدا یعنی چی واقعا؟ نال شما بگو کم کم دیگه. همه میگن بعد میسیم سرشون. بله اصلش آمد. بله دوشنا میپرسی بنا. بله سوال کردیم. بله سوال کردیم شما که عارفی ترس از خدا یعنی چی؟ آیا خدا باید ترسید؟ خب پس اینجا میگه که وعفدت العارفین منک فازعه، میگه قلوب عارفین از تو میترسن، در دلشون ترسه. اون عارفین کسایی که واقعا کسایی که خدا رو شناختن در ترس، در دلشون ترس از خداه. پس شما تو عمر تا حالا ترس از خدا نداشتی؟ چه عارفی که شما یه چیزی میگین؟ شما بگین هر چی بزنین تو بزنین بگید دیگه، جایی که هرچی میگه دیگه.
نظرم تو بحث ثواب و عقاب باشید که اون رضایتش که نظرم فرمان که اون خشمش که تعبیر شد، اون ناراحتی و غضب الهی توی عقابشه و ازم حضور شماش که رضایت خداوند ما تا تو ثوابشه دیگه. یه عبارت هم بریم و ثواب و و بگیم غضب و هو عقاب و درست میگم یا سخت و هو عقاب و و چی؟ رضا و ثوابه که این تعبیر اینجوری. یک نکته این که اون بین دو تا پرتگاه خوف و رجا که گفتن همیشه انسان باید حرکت کنه، اینی که شاید خدا از لحظه اون چیزایی که داده رو بتونه ازش بگیره. یعنی اینو این نکته رو نظر داشته باشی که تو در مقابل خدا هیچی، یعنی خدا هم مراجعات های امیرالمومنین استغفارا اون میدونه که چه گوهری اولا دستشه و هر لحظه هم اگه بخواد خدا میتونه این گوهر رو چکار کنه ازش بگیره. احساس که همیشه خودش رو فقیر میبینه و یه باب استغفار اینجوری باز میشه که میگه که آقا من بازم با همه احوالات در مقابل او هیچم.
پس اینطوری شد
اگه یه نفر بخواد منو بفرسته جهنم، خب
یک شوخی بکنیم این شرح عرضم بودر شما شرح ارتباطی شد از ترجمه ارتباطی را شرح. خب پس شد این فعلا با همین حرفی که زدین شما دیگه شد این، یعنی ما نسبت به سوی عملمون باید بترسیم از سوی عمل خودمون، قایت سوی عملمون، سرنوشتی که نسبت به سوی عمل داریم.
این نکته هم بگم حالا که تو جنبنده شما ببینید حالا این نکته این که خب بالاخره ما میگیم آقا رحمت خود سبقا رحمت و غضبیه دیگه، ولی از اون طرف هم معلوم نیست که خدا ببخشه یا نه، یعنی چی بشه که انسان شامل رحمت الهی بشه یا نشه. یعنی من یه سری کارهای گذشته داشتم، حالا با هم تعبیر اعمال اگه بگیم یه سری کارهای گذشته داشتم، یا من توبه کردم ولی خب تضمین توبه من نیست دیگه. یعنی من میترسم که آقا معلوم نیست آخر خدا منو ببخشه یا نبخشه، یا همینجوری قبول نکنه یا نکنه.
بازم برگشت باز به همون حالت اول نسبت به اعمال نادرست. خب حالا یک سوال، آیا معصومین از خدا میترسن یا نمیترسن؟ معصومین خلاف دارن که از خدا بترسن؟ خب پس بفرمین شما اصلا آقا دیگه
بس
گناه شما نظر شما قبوله. من اعتقاد شما قبوله. بردا به شرط ما بیرون شهر ببرید. یه نیازیست به قبول کرده دیگه اصلا جا. قبول کرده. خب حالا بگو بقیه شه.
بس گناه شما بقیه هم متن. چون وقتی آدم به شناخت خدا قدم برمیداره بعد میبینه که اینقدر خدا داره بهش لطف و رحمت و برکت و بعد نگاه میکنه حرکت ما نسبت به اون لطف هیچه.
خب
واسه همینه که یک حالت لرزانی داره، میگه با من هر چی میخوام جبران کنم نمیشه جبران کرد دیگه. برای این ترس منظور اون ترسی که مثلا من ترس از
گناه
نیست، این
گناه نیست، یه چیز بالاتر
داشتن، یه انگار یک استرس، استرس و استرابیه.
یعنی به تعبیر یعنی ابهته. مثل این میمونه یک عالمی میری شما محضرش، کاری که نکردی برای در حقی عالم که کاری نکردی میری که ابهت داره. یک شاهی مثلا شاه عادلیه، وقتی میری جاش ابهت داره، همه چیزی تحت سیطره، ابهت داره، دستت میلرزه مثلا. شما اینه میگی ها؟ خیلی خوب. شما بگو، شما که عارف کلی بگو، نیتونی دقیقه جمعندی بکنی. رئیس العرفا بشم.
من معنا رو داشتم بگیر
که اکسی فهم درست کن دیگه، چه اشکال تکرارش اون چیز اگه شهود کردی رو کنم اینجا، این اگه بچه ها دارم میگن
این بحث تند از عدالت خداست نسبت به اعمال، یکم بحث حیبت و قوحت و اینجا هم یک چیز دیگه که توی بحث فاضعه هم به معنای همیشه به معنای ترس گرفت، هم به معنای محفظه و پناهگاه اگه در نظر بگیریم، یعنی یا از تو پناه میجویند، یعنی انگار عارفان به تو پناه میجویند، این معنا همیشه گرفته گه قلبهای عارفین به تو پناه میجویند، مثلا به پناهگاه
اونم میشه، ولی بیشتر اون معنی حراسان و ترس بکنم، یه جای دیگه هم داریم آن، نه که مثلا بگی که مثلا خوف خدا، خوف خدا زیاد داریم، خوف از خدا جز مسائل مهمه در دین ما، این اینو بتونی حلش بکنی، بعض خوف نمیشه چیزش کرد تو دین ما هست. آجان باید یکی اون توجه اون بس دیگه. ببین دو تا مسئله، من یک مثال توصیفی برای شما میدم، یک مثال ارتباطی به تعبیر برای شما میزنم، این که من با این امیرها رفیق شش، از قضا ایشون رو کردن قاضی، آدم عادلی هم هستش، مو از ماست بیرون میکشه. حالا ما که با هم دیگه رفیقیم میدونیم که اگه سرکارمون با ایشون بیفته ایشون چیکار میکنه، کوچکترین پارتی بازی و مسامحه‌ای نمیکنه، یعنی واقعا عدالت رو دقیقا اجرا میکنه. خب وقتی که من میام تو دادگاهی که ایشون هستش، همینطور که ایشون از من سوال میکنه دستام داره میلرزه، دستایی که یک ساعت قبلش ما با ایشون خوب و خوش بودیم، مشکلی هم نداشتیم، اما دارم میترسه. اینجا ترس من چیه؟ ترس من به ماننده یک لات غم کش سر کوچه نیست که ازی بترسم، ترس من از عدالتیه، ترس من از عدالتیه که کمکاری در قبال عدالتی داشته باشم. پس یک ترس نسبت به این عدالت، یعنی چی؟ یعنی من نسبت به اعمال سوی و زشتی که داشتم میدونم خدا عادله و من از عدالت خداوند ترس دارم، عدالت خداوند ترس دارم، تبعیض قائل نمیشه. و خب من فردا میدونم که از اون میترسم، بخاطر یا در این دنیا تا میدونم که من کاری بکنم خدا عادله، دست حرکت بکنه این دست حساب میشه، به نگاه من واکنش نشون داده میشه، به حرف من خوب و بد من عکس العمل نشون داده میشه در این خلقت. خب من از این حقیقت میترسم که وقتی کوچیک پا رو بخوام چپ بزنم الان منتظرم دیگه یه بلایی بیاد، یه چیزی بیاد. لذا این مسئله خیلی مهمه. پس یکی ترس، همین مسئله‌ای که گفتین مسئله مهمی، ترس از عدل خدا، عدل خدا
چیزی نداشتن که
چرا دیگه؟
چون با اعمال خود ما اعتقاد ما چی نیست، مثلا اونا که صاف بودن دیگه.
کیا؟ اونا میگیم، اونا میگیم پله 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 پله، ما فعلا به معصومی فعلا این در حد خودمون فعلا خودمون در نظر بگیرم، ما فعلا از این جهت میترسم و این مسئله که ایشون فهمیدن درسته، یعنی بس خوف و رجاء شما گناهی که انجام میدی نمیتونی بگی 100%، یعنی شما توبه بکنی خدا باید ببخشه، بایدی نداره، به فضلش، به فضلش میبخشه، ولی باید حالت باشه که همیشه نگران کارهای بدت باشی و فراموش نکنی کارهای بدتو و همیشه توبه گذار باشی. وقتی چنین باشه به مراتب بالا هم که برسی خوف و رجایی که هستش اون حالت رو حفظ میکنه، عجب نمیگیرد. یک جهت این. جهت دوم این که همین مسئله ای که ایشان گفت، یعنی واقعا وقتی میبینی که عالم در ارتباط با این خداست، از حیث قدرت، حیات، جایگاهی که حد و حدودی براش اصلا راه نداره در حقیقت، که همه چی در ارتباط با اوست، خب بالاخره در پیشگاه این حقیقت باشه، از باب ابهت، ابهت نه ترس که آسیبی به من برسونه، حالت اولی ترس از این بود که تقابل بشه، یعنی بالاخره من زمینشو بودم ولی عدالت تقابل بشه نسبت به عمل بد من. اما حالت دومی، لذا تو روایات فراوانی ذکر شده که ائمه معصومین وضو می گرفتن، نماز که می‌خواستن بخونن رنگشون عوض می‌شد، رعشه در بدنشون می‌افتاد. این ابهتیه، حقیقتی که به مانند این مثل و مانندی نداره. این هم یه نکته. اما نکته دیگه‌ای که در مورد معصومین بگیم، شاید حالت اول بتونیم در نظر بگیریم، نه معصومن حالت اول نیست، اما یک جهت دیگه هستش که اینها همیشه یک حالتی بوده که خودشون رو مقصر میدیدن. یعنی چی؟ یعنی ببینیم مثالی که من میدارم اینه و اینم حل میشه. توبه ها، توبه هایی که حضرات معصومین میکردن، خیلی دارن میگه استغفار استغفار، میگیم آیا معصیت کرده؟ میگیم نه. بعضی میگن اینا رو ائمه معصومین استغفار کردن که به ما آموزش بدن. نه، امام گریه میکرده تو این حال، آموزش فقط نبوده، در تمام اعمال معصومین آموزش هست، اما تصنعی نبوده، واقعی بوده. اینم اینه، مثالی که میزنم اینه. گاهی اوقات یک نفر رو شما دعوت کردی، یک نفر رو پول بهش میدی، میگی بیا تو خونه من کار کن، پولم خیلی بهش میدی، یک تومن بهش میدی، میگی صبح تا شب بیا خونه من کار کن. این تمام بله فرض مال که مال نیست، از یک تومن با خودم میام، رو یک تومن بده خودم میام مشت و مالت هم میدم آقا، چی یک تومن توی دوره. بعد عرضم خدمت شما اینه که اون بند خدا در اونم تمام تلاشش رو کرده، خب یا مهمانی رو دعوت کردی تو تمام تلاشش رو در قبال این مهمون کردی، یعنی واقعا چی پول داشت، آخرش میگی ببخشید اگه کمی کسری چیزی بود عذرخواهی هم نسبت به مقام اون مهمان خاصی که داشتی. نه اینکه تو کم کاری کردی، اون محبوبه، تو عذرخواهی باید ازش میکنی نسبت به کم و کسری که داشتم. حالا معصوم نه اینکه گناه کرده، خود شما یعنی نسبت به عظمت او که هر چی که دارن از او، این توبه، این استغفار، این عذرخواهی به خاطر اینکه حق تو رو ما نتونستیم ادا بکنیم، حق تو رو نتونستیم، او توبه ها برای اینه. حال واقعا نتونستیم، بله، از اینکه نتوانستیم، این به خاطر عجز قابلی این معصومه، عجز داره واقعا قابلی، بیش از این نمیتونه کار بکنه، ولی حق او چیزی بالاتر از حرفای عذرخواهی میکنه، ما نتونستیم حق تو رو ادا بکنیم. مثل اینه که شما به من عرض مال که مال نیست 10 میلیارد میدی، منم برای شما هر کاری از دستم بیاد انجام میدم، 2-3 تا کار انجام میدم، بیش از این نمیتونم کار بکنم. بعد آقا ما شرمنده شما هستیم، شما این همه ما پول دادیم، ما دیگه بیش از این نمیتونم از دستم، ولی عذرخواهی میکنم. جای عذرخواهی نداره، چون من خطایی نکردم، اما چون کاری نکردم در قبال محبت شما، جا داره عذرخواهی بکنه. پس اینها همه باید در کنار همدیگه گذاشته بشه. اینم در ارتباط با ترس و حراس نسبت به خداوند متعال. در مورد عارفین همه اینها کسانی که او رو شناختن، آها در بله
آموزش برای ماهایم بوده دیگه کی؟
هر فعل معصوم آموزش اوی بس دیگه، ولی تصنعی نبوده حال معصوم یه دار و من خونده یه حالی مثلا طرف بقید بره، نه نه اینطوری نبوده. خب و اصوات دائین الیک ساعده، اصوات جمع صوته، یعنی صداهای دائین، دائی یعنی خوانندگان، صداهای خوانندگان، نه اینکه آواز خون باشه ها، خوانندگان یعنی گویا میخوانش، کسایی که میخوان از اون، از اون خواهی طوری بندی کنی. و صداهای خوانندگان به سوی تو ساعده، یعنی بلنده، به طرف تو بلنده، صداهای خوانندگان به طرف تو بلند است. ساعده یعنی بلنده. و ابواب الاجابته لهم مفتحه، باب یعنی در، ابواب جمعشه دیگه، درهای اجابت، لهم یعنی به رویشان، مفتحه یعنی بازه، درهای اجابت به رویشان باز است. بله در درهای اجابه اونایی که میخوان
اول دعا کرد اون تو خط بالو بعد که جا رو تغییر داد حالا در هم دوستانه خدا رو میکنه در درهای اجابه خطای بالایی که ترجمه شد تو جلسه قبلی
بله
داشت دعا میکرد بله میشکر خدا الان داره هم دوستانه
حالا...
خدا میکنه
بله بله دیگه داره همین تو پشت سر هم حالات و صفات افراد مختلفی هم گزارش میده مثلا اعلام قاصدین سبل راغبین افعده عارفین اصوات دائین ابواب اجابت کنندگان مختلف و دعوه میشه چی؟ دعا دعای من چی؟ یعنی کسی که ناجاکه یعنی با تو راز گوید با تو راز نجوا کنه راز گوید
خود ناجوکه میشه
چون نجوا هم خودش میشه یه کلمه عربیه
من خواستم ترجمهش اول بیاد دیگه
و دعای کسی که ناجوکه یعنی با تو راز گوید مستجابه
در گوشی صحبت کردن نجوا
حالا اینجا نمیشه با خدا گفت در گوشی صحبت کرده
تعبیر راز گفتی
آره یعنی راز در گوشی چون یواشه چیزی راز همه چیزی سریه مثلا اینطوری معنا کنیم آره آره ناجاکه مستجابه و توبته من اناب الیک مقبوله و توبه کسی که انابه یعنی بازگردد انابه یعنی بازگردد توبه آن کس که به درگاه تو بازگردد مقبول پذیرفته مقبول و عنوان پذیرفته بدین ترجمه ترا ترجمه فارسی بخوام بکنم چون مقبول کلمه عربی پذیرفته 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 است قبول هم کلمه عربیه بفهمم
قبول یا مردود قبول
و و عبرت من بکا من خوف که مرحومه عبره یعنی عشق دیده عشق چشم عشق دیده من یعنی کسی که بکا گریه میکنه من یعنی از خوف تو از خوف تو از ترس تو مرحومه یعنی حاج خانوم میگه مرحومه نمیگم مرحومه مرحوم میگه مرحومه میشه یعنی چی مرحوم یعنی چی مرحوم خود یعنی چی
مورد رحم قرار گرفته
آه مرحومه یعنی چی
خوی مورد رحمت
یعنی خانومی که مورد رحم قرار گرفته شده بله خب پس اینطوری شد که عشق دیده آن کس که از خوف تو گریت مورد رحم و مهر است و عشق چشم کسی که می گرید از خوف تو مورد رحم است این تحت لفظی بود دیگه والاغاثه لمن استغاث بک موجوده الاغاثه از چی گرفته میشه اغاثه از چی گرفته میشه قوس قوس القوس القوس قوس یعنی چی
قوس لازم
که منظور نیست قوس غزه قوس یعنی چی قوس القوس 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 و همین یعنی چی همشه میگی خلیل استامر یعنی چی همین القوس میگه یعنی چی چی میگه همونجا که با خدا شما صحبت میکنی بخوانم چی دو ذهنت میاد آه قلبیه راست میگه اما حالش میگه القوس میگه دیگه حالا هرچی میگه آه خودش و خدا تو کجایی تا شبم من چاکرت میتونی سوال میکنم باریکلا فریاد چک کردی از تو گوشید باریکلا بله الاغاثه از قوسه یعنی چی؟ فریاد رسی کمک دادن کمک دادن خب میگه که فریاد رسی تو یا کمک دادن تو لمن لی یعنی برای من یعنی کسی که استقاسه میادش بکه دیگه بکه آخرش میادش شما بگون
فریاد رسی
فریاد رسی کمک دادن
برای کسی که استغاثه کند به تو،
من میشه برای کسی
که استغاثه یعنی استغاثه کنه. بله، طلب کمک کنه. بله، استفعال دیگه، از سر باب استفعاله. طلب فریادرسی کند، طلب فریادرسی، فریادرسی برای کسی که طلب فریادرسی کند به که موجوده. یعنی چی؟ یعنی شما تو دریا باشی داد بزنی نجاتم بدین، دارم غرق میشم، من چی کار میکنم؟ من فرض بکنین شنام خوبه، من میبینم 10 نفر تو دریا هم 5 نفر هیچی نمیگن، ای من زیرا بمیان بالا، ای من زیرا بمیان، 5 تا میگن کمک کمک کمک، من میام 5 تا رو نجاتشون میدم. حالا نکته زدیه که بله
نه،
اون پنجتایی که میگن کمک و من کمک، اونا دیگه نمیگن چی نمیگن. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا میگه فریادرسی، فریادرسی برای کسی که استغاثه میکنه بر تو موجود، یعنی آماده، موجوده، متعقبه. یعنی چی پس؟ پس ای که بنای بر این نیستش که شما خدا رو نمیبینه، تو بخوای از خدا داد بگی کمک، من میبینم که 5 نفر دارم میزنن زیر آب، دارم نگاه میکنم، اون 5 نفر میگه کمک کنم، اون 5 تا نگاه میکنم، اون 5 تا دوست داشته باشه. حکمت
این اعلام چیه؟
ارتباط دیگه، خود ارتباط. یک نفر خدا رو
اعلام نمیکنه که میگه من خدا، خودش میدونه،
قلبی میکنه دیگه. البته اون لحظه که من زیر آب چه میکنه در شرایط دیگه یه، بعضی اصلا کار به خدا ندارن، کار میکنن اون برای کار خودش، لحظه به لحظه میگه خدایا 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 لحظه اوگه همه حال الله الله داده تمامی حاله. اینا تأثیره، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، دفعه پنجم یا دفعه پونصدم میگیره. بالاخره این سوالا برای شمایی که از اهل چیز هستی دارم میگم، برای ما چیز نه. بله، تو حدیثی هستش که یک بتپرست، یک بتی بودشو گفتش که سنم 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 سنم، یعنی بت، که حاجتشو بده. همینجوری گفت سنم سنم سنم، یه بت اشتباهی گفت صمد. مقصودش از صمد چی بود؟ سنم بود. بازم گفت سنم سنم. ملائکه خدا، ملائکه گفت ملائکه حاجت شو بده. گفتم خدایا این شما رو صدا نکرده، یو بوتش صدا کرده، اشتباه شده. گفت ولو اسم من رو صدا کرده، بهش بدی. اگه بنا باشه ندیم ما با بوت فرقی آه این طوریه. بخوای بخوای، حالا ولو ناخواستم بگه مثلا مای گاد، مثلا دمه این مای گاد بی تأثیر نیستش. بله، خدای من، همه خدا رو بگی، یاد خدا، توجه به خدا در مشکلات نسبت به خدا من در حال. ول اعانت لمن استعان بک مبذوله. اعانت چیه؟ از اون گرفته میشه، اون کمک، کمک برای کسی که استعانت، طلب اون کند، طلب کمک کند بک بر تو. چیه؟ مبذوله یعنی رایگانه، پول نمیخواد، رایگانه. پس اینطوری شد که کمک، یعنی کمک تو برای کسی که طلب کمک کند بر تو مبذوله، رایگانه. مبذوله اینجا رایگانه، رایگان. ادامه و ادات که لعباد که منجزه و اداده که ادات جمع اده، یعنی وعده، اده ادات با تای تانیسه، ادات جمع اده بادم با تای تانیسه میشه اداته که، یعنی وعده های تو، وعده های تو لعبادک برای بندگانت، منجزه، منجزه یعنی برآورده. و زلل من استقال که مقاله زلل مصدر باب زله یعنی لغزیدن یعنی لغزش. میگه و لغزشه کسی که استقاله، استقالت اقاله گرفته میشه. اقاله یعنی چی؟ یعنی چشم پوشی شده. اقاله چشم پوشی شده، نادیده گرفته. اینجا هم استقالکه هم مقاله همه شوند اقاله. این روشن بشه؟ پس میگه که به همه شوند اقاله. پس لغزیدن یا لغزش کسی که درخواست چشم پوشی می کند چشم پوشی شده. کسی که درخواسته چشم پوشی می کند تو را چشم پوشی شده. نه نه ای که درخواست نکردی باید درخواست کنی. برای کسی که درخواست نکردی درخواست نکردی این افعال هم بوده که افعال این تایی خیانت، خیانت در ترجمه. این نه ترجمه معنایی بود و ارتباط تفسیر به رأی بود. تفسیر این داره منده خدا داره میگه که امام زیرانی رو بگو نه از قبل از که بکنه چیزه که نمیشه که خب آخری هم بخونیم و اعمالا و اعمال العاملین لدیک محفوظه. اعمال که مشخصه یعنی کارها، عاملین هم که مشخصه یعنی کارهای اونا که برای تو کار میکنن. عاملین یعنی اعمال عاملین، عاملین یعنی چی؟ کار میکنن برای کی؟ اعمال عاملین برای تو. لدیکه یعنی برای تو چی؟ محفوظه. یعنی لدیکه لدی لدی یعنی برای تو، تو لدی یعنی برای برای تو. یعنی برای خدا کار بکنی محفوظ نگرش میداره خدا. خدا نگرش میداره برات، نگرش میداره به جاش بهت میده، بهترشو بهت میده.
خب این این که محفوظه مثلا چجوری بس با یه غیبت از بین میره؟
خودت
خدا حفظ کرده دیگه.
ببینید بعضی اینجا بحثه آیا عمل بد عمل خوب از بین میبره یا حبتش میکنه. مسئله سر حبتش میکنه یعنی چی؟ حبتش میکنه یعنی اعمالو نگرش میداره، زندانیش میکنه. حبت حبتش یعنی زندانیش میکنه، نگرش میداره. خب یکی دفعه کلا نابودش میکنه، از بین میبره. حالا بحثه میگم که اینطوریه یا اونطوریه، هر دو تاشه.
اعمال خدا چجوری اعمال هست که
باید نکنی؟ گفتم یه الان اعمال تب شد همون روایت پیغمبر که گفت هر ذکری که مثل نیک باقی برم میشه.
حالا حالا آیا این نابود میشه یا اگه توبه بکنی او میاد فوق او هم میاد؟
اون یه قانون دیگه باید بستگی به او گناه هم
دارم.
خب یا ارحم الراحمین هر صبح بعد شما یا ارحم الراحمین زیاد بگو. خیلی این هم از این. خیلی خب پس تا اینجا بعضی که بقیش هم باشه یک جلسه دیگه با بحثای دیگه که بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جفایی.